ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای پسگیری مناطق از دست رفته برنامه روی دست دارد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با شیوع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، نوع دلتا یا هندی ویروس گسترش بیشتری داشته است. مطالب دیگری هم داریم. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نظامیان افغان از تصرف مجدد ولسوالی بلخ خبر میدهند. 4 سرباز جمهوری چک به مرگ یک شهروند افغان متهم شدند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر مرگ عثمان کاکر ابراز غمشریکی کرد و امریکا چندین مقام و نهاد بلاروس را تحریم نمود. مشروع اخبار. کل اردوی 209 شاهین از تصرف دوباره ولسوالی بلخ خبر می‌دهد. دیروز از درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و شورشان طالبان در این ولسوالی گزارش شد و طالبان ادعا کردند که ولسوالی بلخ را تصرف کردند. اما حنیف رضایی سخنگوی کل اردوی 209 شاهین شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد. تمام ساحات ولسوالی بلخ، بالا حصار و دور و اطراف بلخ کاملا تصفیه و تلاشی شدند. دیگر طبق گزارش‌های ابتدایی در درگیری که بین کماندوها و نیروهای جنایتکار طالب دادند، تا هنوز 31 تروریست طالب تایید شدند که کشته شدند.
سخنگوی قول اردوی شاهین نگفت که در این جنگ به نیروهای افغان چه تعداد تلفات وارد شده است. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که کنترل ولسوالی بلخ را به دست گرفتند. اما مقام‌ها تایید کردند که طالبان ولسوالی کشنده و شلگره ولایت بلخ را تصرف کردند. 4 سرباز جمهوریت چک به مرگ یک شهروند افغان متهم شدند. یک سرانولی چکی دیروز دوشنبه گفت قبلا این افغان در سال 2018 یک سرباز جمهوریت چک را در افغانستان کشته بود. مجله هفتوار رسپتک گزارش داد که وحید الله خان توماش پروخاسکا سرباز چکی را در قرارگاه هوایی شندن کشته و 2 سرباز دیگر را زخمی کرده بود. به نوشته مجله او خود را به نیروهای چکی تسلیم کرد و از سوی سربازان چکی و آمریکایی مورد تحقیق قرار گرفت، اما پس از زمان کوتاه در شفاخانه جان داد. مجله رسپتیک این را در سال 2019 گزارش داد. سرنوال اونیک هولمان بدون جزئیات بیشتر به خبرگزاری فرانس پرس گفت که من این قضیه جنایی را تحقیق می کنم. مجله رسپتیک می گوید 2 سرباز چکی به تهدید خشونت آمیز و بی اطاعتی متهم بوده و 2 سرباز دیگر به نادیده گرفتن و نقض وظیفه. نیروهای نظامی جمهوریت چک در چوکات نیروهای حمایت قاطع به رهبری ناتو در افغانستان فعالیت می کنند. نیروهای ناتو قرار است تا ماه سپتامبر افغانستان را ترک گویند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید عثمان کاکر از روند صلح افغانستان حمایت میکرد و مخالف مداخله خارجی ها در این کشور بود. آقای غنی این سخنان را در اعلامیه در صفحه فیسبوک ارگ به نشر سپرده است. او افزود که عثمان کاکر علیه ظلم مبارزه کرد و مرگ وی را ضایعه بزرگ خواند. عثمان کاکر رهبر حزب نشنل عوامی در ایالت بلوچستان و سناتور سابق در پارلمان پاکستان بود. او پس از جراحت دیروز در شفاخانه آقا خان در کراچی جان داد. خوشحال پسر عثمان کاکر به رادیو آزادی گفت که پدرش کشته شده است. افغانها در افغانستان، پاکستان و سایر نقاط جهان به خاطر مرگ عثمان کاکر ابراز تأسف کرده و مرگ وی را ضایعه دانستند. ستر محکمه تاجیکستان 3 افسر پلیس را به اتهام شکنجه یک شهروند این کشور به حبس طولانی مدت محکوم کرد. ائتلاف جامعه مدنی تاجیکستان علیه شکنجه گفت که حکم بر 3 افسر پلیس روز پنجشنبه صادر شده است. افسران پلیس شیرعلی عزیزوف، سعدی دولت مرادزاده و ایرج نعیموف به خاطر شکنجه حسن یادگاروف شهروند شهر تورسونزاده در غرب تاجیکستان به 10 تا 13 سال زندان محکوم شدند. امریکا دیروز تحریم‌های را علیه چند مقام و نهاد بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی وضع کرد. وزارت خزانه امریکا در گزارش از پیوستن به برتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر ناقضان حقوق بشر و تضعیف کنندگان دموکراسی در بلاروس خبر داد. بر اساس این گزارش 16 فرد و 5 نهاد بلاروس در واکنش به خشونت و سرکوب فزاینده دولت لوکاشنکو از جمله فرود اجباری یک طیاره مسافربری در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند. پیش از این وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه دهاتن از مقامات و نهادهای بلاروس از جمله اعضای خانواده الکساندر لوکاشنکو به توافق رسیدند. و با سلسله جام فوتبال اروپا شام دیروز 4 تیم با هم بازی کردند. بلژیم 2 در مقابل 0 تیم فنلند را شکست داد. هلند 3 توپ را وارد گل مقدونیای شمالی کرد. اتریش 1-0 تیم فوتبال اوکراین را شکست داد و دنمارک 4 در برابر 1 بر تیم روسیه غالب شد. با این بازی ها تیم های فوتبال دنمارک، اتریش و بلژیم به مسابقات کوارتر فاینال یا 16 تیم برتر را یافتند. تیم های هلند، ویلز و ایتالیا قبلا به این مرحله رسیدند. بازی های جام فوتبال اروپا از 11 ماه جون آغاز و در 11 ماه جولای پایان می‌یابند. پایان اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید عقب نشینی و پیشروی در جنگ یک امر طبیعی است، اما نظامیان افغان برای بازپسگیری مناطق از دست رفته برنامه‌های مشخصی روی دست دارند. فاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع این را دیروز دوشنبه پس از آن به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 10 ولسوالی در جریان 2 روز بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان دست به دست شدند. در ضمن اعضای ولسی جرگه افغانستان از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. همکارم مقیم نایب باج از جهات بیشتر با شماست.
بلخ در شمال افغانستان یکی از ولایت‌های مهم است. این ولایت از چند روز به این سو شاهد جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان بوده است. بر اساس تایید مقام‌های محلی تنها از 2 روز به این طرف ولسوالی‌های بلخ، دولت‌آباد، شلگر و کاشنده به دست طالبان افتادند. جنگجویان طالبان تا حد پیشروی داشتند که دیروز دوشنبه در دروازه های شهر مزار شریف عکس گرفتند و در صفحات اجتماعی به نشر رساندند. اما حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در بلخ شام دیروز مدعی شد که ولسوالی بلخ را پس گرفته و در نتیجه جنگ در آنجا 31 شورشی طالب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان که پس از سقوط ولسوالی ها و خروج سربازان از آنجا را عقب نشینی تاکتیکی می خواند، ناوقت دیروز اعلام کرد که جنگجویان طالبان را از دروازه های شهر مزار شریف راندند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم. دامنه خشونت ها و جنگ ها افزایش پیدا کرده. در چنین یک حالت پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق می افته. اما به خاطر واپسگیری ساعات از دست رفته، پلان و برنامه مشخص وجود داره. برنامه های عملیاتی ما به گونه منظم اجرا خواهد گردید.
همزمان عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و یکی از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان، دیروز در اعلامیه گفته که جنگ در بلخ بر ضد جنگجویان طالبان آغاز شده و دیگر مجاهدین را تشویق میکند که در کنار نیروهای امنیتی بیستند. اما تنها در بلخ نیست که جنگ در برخی ولسوالی های آن جریان دارد، بلکه درگیری ها همین اکنون در شمار ولسوالی ها در سمنگان، سرپل، فاریاب و جوزجان، در شمال شرق در قندوز، تخار و بدخشان و در جنوب شرق و جنوب در زازه آری و پکتیا و برخی ولسوالی های اروزگان ادامه دارد. در ضمن دیروز دوشنبه از سقوط ولسوالی های جلگه و دوشی بغلان و همچنان ولسوالی امام صاحب قندوز نیز گزارش به نشر رسیده. در این میان ملا هیبت الله رهبر گروهی طالبان دیروز دوشنبه یک پیام را منتشر کرد. او در این پیامش به جنگجویان خود سفارش کرده که جلو تلفات غیر نظامیان را بگیرند و سعی کنند که با آنان که تسلیم می شوند رفتار خوب نمایند. این وضعیت و دست به دست شدن ولسوالی ها میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان اعضای شورای ملی را هم نگران کرده است. روبینا جلالی نماینده مردم کابل میگوید که سربازان نیاز به اکمالات دارند.
در گذشته سرباز ما آب میخواست و نان میخواست، میگفت که کم ما پر باشه که بجنگم، ولی امروز سرباز ما امکانات میخواهد، تجهیزات میخواهد، حمایت میخواهد، رویه میخواهد، ولی متاسفانه وجود نداره.
مامور احمد زی نماینده بغلان انتقاد کرده که مقام های بلند رتبه درباره سقوط ولسوالی ها خاموشی اختیار کردند. مولوی ذبیح‌الله صدیق نماینده مردم بدخشان صدای یک سرباز را که در سنگر گرم با دشمن می جنگد در مجلس چنین نقل قول کرد که می گوید
امیالی که ما با شما صحبت میکنم، یک سرباز از چوکی امام صاحب قندوز تماس میگیره، حتی او مطالبه داشت که صدای مرا در تالار یک دفعه بگذار، شاید آخرین کلمه باشه که با وکیلای پارلمان بگم و جان بتم، چون در کنارم بیش از 10-20 هم قطارم به شهادت رسیده، 9 شاجور مرمی داشتم، 8ش فیر شده و یکیش در شاجورم باقی، یک شاجورم مانده که آخرین مرمی من میخوام که در سینه دشمن وار بکنم و شاید چند لحظه بعد به شهادت برسم.
او انتقاد میکند که حکومت افغانستان استراتژی جنگی ندارد. جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان پس از آن شدت گرفت که نیروهای خارجی خروجشان از افغانستان را در اول ماه می آغاز کردند. از آن زمان به بعد از دست به دست شدن حدود 30 ولسوالی گزارش ها به نشر رسیده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه باستان هرالد به اوضاع روان در افغانستان توجه کرده. نویسنده گفته که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد و طالبان هم می‌خواهند که از راه جنگ مناطق مختلف را تصرف کنند. در بخشی از مطلب آمده که طالبان در کنار خودداری از اشتراک در مذاکرات صلح در ترکیه، دموکراسی را نکوهش و بر ایجاد نسخه نظام اسلامی خودشان اصرار کرده‌اند. باستان هرالد گفته که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده 3,300,000,000 را برای کمک به نیروهای افغان در سال آینده پیشنهاد کرده که $300,000,000 بیشتر از گذشته است. اما در مطلب می‌خوانیم که هنوز کانگرس این مبلغ را تایید نکرده. این در حال است که قصر سفید گفته که جو بایدن از اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به روز جمعه میزبانی خواهد کرد. در بیانیه قصر سفید آمده که آمریکا در کنار افغانستان می‌ایستد تا مطمئن شود که این کشور بار دیگر به پناهگاه امن برای تروریستان مبدل نشود. نیویورک تایمز هم در بخش از مقاله در مورد افغانستان درباره دیدار آینده رهبران افغان و ایالات متحده در قصر سفید نوشته و گفته که آنان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم بحث خواهند کرد. در مطلب می‌خوانیم که جنگ شدیدتر شده و با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می امسال بیش از 50 ولسوالی به تصرف طالبان در آمده.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با شیوع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، نوع دلتا یا هندی ویروس گسترش بیشتری داشته است. مقام های این وزارت گفتند اگرچه نشانه های ابتلا به نوع جهش یافته در مقایسه با گونه ووهان و نوع برتانیایی یا الفا خیلی متفاوت نیست، اما خطر و سرعت گسترش آن بیشتر است. مقام های وزارت صحت بر رعایت توصیه های صحی تاکید می کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
پس از شیوع ویروس کرونا در 18 ماه پیش در شهر ووهان چین، چند گونه جهش یافته این ویروس در جهان به گردش درآمده. چندی پیش سازمان بهداشت جهانی گونه های ویروس کرونا را با توجه به منبع انتشار آنها بر اساس الفبای یونانی نامگذاری کرد. بر اساس این نامگذاری به کرونایی که از بریتانیا پخش شده الفا و کرونای آفریقای جنوبی بیتا و کرونای برازیلی گاما و به گونه هندی دلتا گفته می شود. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که با صعود موج سوم کرونا در این کشور نوع دلتا بیشتر شیوع یافته. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت گفت که این نوع خطرناکتر از دیگر گونه های آن است.
تا به فعلا نوع دلتا یا نوع ویروس هندی از نظر وخم آمد و از نظر سرایت یک چیز وخیم بوده و هم سرایتشون بیشتر می باشد.
با گفته آقای علیزی، پیش از این بیماران حامل ویروس کرونا ووهان در افغانستان بیشتر از دیگر گونه های این ویروس بودند. با گفته منابع وزارت صحت افغانستان، گزارش نظارت سال 2021 بیانگر آن است که بیشتر مبتلایان این بیماری افراد 20 تا 40 ساله هستند. مقام های این وزارت همچنان تاکید دارند که برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری و انتشار آن در جامعه باید توصیه های بهداشتی را رعایت کرد. بر اساس آمار رسمی این وزارت، در یک شبانه روز گذشته 1874 نفر تازه به این بیماری مبتلا شدند و 78 نفر جان باختند. در عین حال 670 بیمار بهبود یافتند. همچنین بر اساس آمار رسمی، این ویروس از آغاز شیوع در افغانستان 105749 نفر را مبتلا و جان 4293 نفر را گرفته است. آمار واقعی ممکن است به مراتب بیشتر از این باشد.
و دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی سلام. خوشحالیم که با گذشت یک هفته و با تقدیم یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما قرار داریم. امیدوارم که شما هم به دور از گزند حوادث با جان و جور شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستانی با عنوان منزلت عشق. ویروس کرونا جان دو دانشمند افغانستان را گرفت. پوهاند محمد رسول باوری، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ، و نبی مستاق، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مطبوعات، به ابدیت پیوستند. گزارش از تجلیل روز مادر و مشکلات مادران در افغانستان.
ولایت اروزگان خانمایی که مثلا باردار هستن با مشکلات زیادی مواجه هستن، بخاطر از اینکه به اطراف ولایت اروزگان کلگی ولسوالی ها جنگ هست.
گزارش فرهنگی از نبود موزیم برای آثار باستانی در ولایت بلخ.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاری که باید از آثاری که به دست می آید، موضوعاتی که باید مجهز شود، با تأسف هنوز ما نداریم. آثارهایی که دسترس ما قرار دارد او در یک جای بسیار خراب قرار دارند.
روانشناسان می گویند توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ جوانان را به استفاده از مواد مخدر تشویق می کند. در این مورد با یکی از شاعران صحبتی داریم.
از گذشته ها در ادبیات وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده.
یادی از احمد زایر، هنرمند فراموش ناشده و محبوب دلهای همه.
بانو هنگامه ویژگی های شخصیتی احمد زایر را در سرشت پاک و صداقتش تعریف می کند.
جالب ها در رسانه ها و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر. در هفته گذشته پوهان محمد رسول باوری، معین پیشین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، و نبی مستاق، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مطبوعات، یکی پی دیگر در بین دو روز درگذشتند که جنت ها نصیبشان باد. در این شماره مجله آزادی مکسی بر حیات پربار این دو دانشمند و فرهنگی خواهیم داشت. نخست آقای باوری. پوهان محمد رسول باوری از مدتی به این سو به دلیل ابتلا به ویروس کووید 19 در شفاخانه بستری بود. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که شنبه گذشته 22 جوزا منتشر شده آمده است، آقای باوری هزاران دانشجو را پروریده و در زمینه شکوفایی دانش و فرهنگ افغانستان خدمات بسیاری انجام داد. او در زمینه حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آبدات تاریخی صدها کتاب و مقاله نوشت و تعریف روشن از فرهنگ و هویت ملی افغانستان بر جا گذاشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در گذشته او را ضایعه جبران ناپذیر برای فرهنگ افغانستان دانسته است. محمد رسول باوری در سال 1336 خورشیدی در ولسوالی دیراود ولایت اروزگان زاده شد. آموزش های ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. سپس وارد گروه تاریخ دانشکده علوم اجتماعی پوهنتون کابل شد. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته باوری با تولید آثار متعدد به دانشمندان، پژوهشگران و به ویژه نسل جوان سرمایه گرانبهای علمی به میراث گذاشته است. آقای باوری بعد از آن به کشور هالند رفت و کارشناسی ارشدش را در زمینه باستانشناسی به دست آورد. او زمانی استاد باستانشناسی پوهنتون کابل بود. آقای باوری استاد دانشگاه یکی از پوهنتون‌های هالند نیز بوده است. رسول باوری پس از بازگشت به افغانستان برای یک سال به عنوان رئیس بخش تاریخ اداره نصاب وزارت معارف افغانستان کار کرد. سپس مسئولیت دانشگاه شیخ زاهد ولایت خوست را به عهده گرفت و برای مدتی مسئول گروه تاریخ فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل بود. آقای باوری در سال 1395 به حیث معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شد و برای مدتی مسئولیت سرپرستی این وزارت را نیز به عهده داشت. باوری در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بیش از 30 عنوان کتاب و صدها مقاله پژوهشی در زمینه تاریخ و باستانشناسی نوشته است. دوشنبه گذشته 24 جوزای 1400 دکتر نبی مصداق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مطبوعات به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. در گزارش ارگ ریاست جمهوری ضمن خبر درگذشت آقای مصداق آمده است. آقای مصداق چندین روز از ابتلا به ویروس کرونا رنج می برد. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت نبی مصداق را شخصیت فرهنگی و متخصص امور رسانه‌ای عنوان کرد و در گذشت وی را ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه‌ای کشور تلقی کرد. نبی مصداق در سال 1352 خورشیدی در ولسوالی جاجی ولایت پکتیا زاده شده بود و در رشته انسان شناسی از دانشگاه ساسکس بریتانیا سند دکتری داشت. آقای مصداق مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در لندن گرفته است. در صفحه رسمی آقای مصداق آمده که او به شمول امریکا و بریتانیا تجربه تدریس در 4 کشور را داشت. دکتر مصداق همچنان یکی از روزنامه نگاران برجسته کشور بود که با رسانه های چون بی بی سی و صدای امریکا کار کرده و از خود آثاری نیز به جا مانده است. او در سال 2001 از بریتانیا به امریکا رفت و چندین سال در دانشگاه تدریس کرد. بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 و ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان به کشور برگشت. آقای مصداق در سال 2015 به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور غنی انتخاب شد و تا زمان مرگ در این پست کار کرد. روانش شاد باد.
عشق و محبت در همه شئون زندگی به خصوص در بین اعضای فامیل از لازمه های حیات با سرور دانسته شده و وجود آن به خصوص بین زن و شوهر رمز موفقیت در خانواده پنداشته می شود. به نظر آگاهان اگر عشق واقعی و صادقانه دروازه کسی را دقل و باب کند، خوشبختی پیهم وارد آن منزل می شود و اگر سایر خواهشات بدون عشق به سراغ کسی بیاید، حادثات ناهنجار چون بدبختی های دوامدار سریال ها دامنگیر آن فامیل خواهد شد. شماری از مردم معتقد به عشق و خوشبختی های ناشی از آن نیستند و دارایی و مال و منال را بیشتر از عشق می پسندند و در آخر کار نادم هم می شوند. یک داستان کوتاه را نقل می کنیم که انتخاب یک مسئله در بین زن و شوهر و پسر و نوجوان را می رساند که کدام یک معقولیت تام دارد. زنی از خانه بیرون آمد و سه پیر مرد را با چهره های زیبا جلوه دروازه خود دید. با آنها گفت: من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید. بفرمایید داخل خانه تا چیزی برای خوردن و شما آماده کنم. آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه هست؟ زن گفت: نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته است. آنها گفتند: پس ما نمی توانیم وارد منزل شما شویم، منتظر می مانیم. عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد. شوهرش با او گفت: آنها هنوز هستند؟ زن گفت: بله. برو با آنها بگو شوهرم آمده، بفرمایید داخل خانه. زن بیرون رفت و آنهایی را که منتظر بودند به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: ما با هم یک جا داخل خانه نمی شویم. زن با تعجب پرسید: چرا؟ یکی از پیر مردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او ثروت است. به پیر مرد دیگر اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت است و نام من عشق است. حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم؟ زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهر گفت: چه خوب است، ثروت را دعوت کنیم که خانه من پر از ثروت شود. ولی همسرش مخالفت کرد و گفت: چرا موفقیت را دعوت نکنیم که همیشه در زندگی موفق باشیم؟ فرزند خانه که سخنان آنها را میشنید پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم که خانه پر از عشق و محبت و عاری از جنجال شود. مرد و زن هر دو ناگزیر موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست. عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدن و دنبال او راه افتادن. زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ دمی پیش گفتید که ما با هم داخل خانه نمی شویم. پیر مردها با هم گفتند: اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدن. ولی هر جا که عشق است، ثروت و موفقیت هم هست. آری، با عشق همه چیز پیوند ناگسستنی دارد و هر آنچه که می خواهید با عشق و محبت می توانید به دست بیاورید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
یک روز نشد که گل برایت بخرم، بیمار شدی برم دوایت بخرم. مادر تو مرا ببخش، یک دفعه نشد یک چادرکی ساده برایت بخرم.
نفرین به تنگ دستی که شرمندت ماندم مادر، نوشته ای از جاوید فرهاد بود. دستت درد نکند استاد جاوید فرهاد با این دو بیتی با محتوایت که از کم خدمتی نه بلکه از بی خدمتی 99% فرزندان و مادران را تداعی کردی. باز هم از 24 جوزا روزی به نام مادر یاد می کنیم، مادری که در شرایط کنونی نه تنها از اوضاع جنگی بلکه از نبود امکانات و شرایط بد صحی در کشور فقط در سال نه بلکه در هر 2 ساعت یک خانم باردار جان خود را از دست می دهد. با تأسف به جای خدمات خوب و شایسته به مادران در روز مادر ناگزیریم از نارسایی ها و از تلفات مادران در عدم فراهمسازی سهولت ها در کشور گفتمانی داشته باشیم. همکارم در این مورد گزارشی دارد که با هم می شنویم.
به نق روستای دوردست در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان در مرکز افغانستان، جای فراموش شده و دور از خدمات درمانی.
من که میادم بامیان مدرسم خیلی سمو گرم یا زنده شد یا مرده یا عرق نکشه مدادم بامیان.
این صدای مادر است که از سرگذشت تلخ دخترش در این منطقه سخن میگوید. تحت فشار سنت‌های اجتماعی حاضر نیست نامش را بگوید. خودش را مادر سیاه موی معرفی می‌کند. دختر 35 سالش 2 سال پیش هنگام زایمان جانش را از دست داد. سیاه موی 6 فرزند به جا گذاشته که بزرگترین آنها 10 سال است. مادر سیاه موی می گوید دخترش هنگام زایمان خون ریزی کرد و به او رسیدگی نشد. نوزاد هرچند جان به سلامت برد اما سیاه موی جانش را از دست داد.
یا موی جان همی که ما بودیم یعنی میشه چی کرد دامو تو غب دیگه او بازه عملیات کردم باز دیگه دوباره عملیات کردم. ما یک خبر نشد مده و تاهای دیگه بودیم باز یه نگره عمشویش هم خبر نشد باز به موتر که بار کردیم کجا میبریم گفتن گیره فهمیدن که اقیم میمونه دیگه بازی خوب با کمک روشن گپ میده گفتن که کجا مده بالا میتون کجا میبریم گفتن اگه بامیان گفتن اگه نبریم من چی رسم من یه زنده نیستم گفتن من زنده نیمشم مره بالا نکنیم کلا منطقه بود کافی چیرم نبودو شسرم نبود دیگه بازارم گذر جان داد.
زنان روستای بنق در شرایط همانند کابوس به سر میبرند.
ما یک معلم هستم چرا همین مردم های ما بیچارا بی وسیله و بی این وان هستن.
این مرد در این روستا به نام معلم احسان شهرت دارد. میگوید که این فلسفولی همانند انگشت ششم دست اضافه است. به گفته او تنها در چند ماه گذشته چندین خانم از نزدیکانش در وضعیت مشابه یا در گذشتند و یا هم طفلشان را از دست دادند.
کلن مردم های بیاسناد کسایی که 6 ماه یا 4 ماه پیچکاری را یاد ندارن به نام قابله روان کرده. شما میخواین که تعلیماتی قابله خد اقل باید تعلیمات متوسط بوده باشه.
از سوی دیگر در گوشه دیگر از افغانستان اروزگان ولایت ناامن با امکان دسترسی محدود به خدمات درمانی. مهتاب باشنده این ولایت میگوید در ولایت او مرگ و میر مادران به دلیل جنگ و خرابی جاده ها بالاست.
ولایت اروزگان خانمایی که مثلا باردار هستند با مشکلات زیادی مواجه هستند بخاطر اینکه به اطراف ولایت اروزگان کلی ولسوالی ها جنگ هست. امنیت بسیار خراب است و بند است. دسترسی درست به شفاخانه ها ندارند که خود زودتر به زودترین وقت به شفاخانه برسانند. بیشترشان بیچاره جان خود را برای دست میدن. یا مثلا اولادشان مرده به دنیا میآید.
شاید سرنوشت زنان زیادی در افغانستان همانند سرنوشت مادران اروزگانی و بامیانی باشد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر هنگام زایمان جانش را از دست می‌دهد. نفیسه حامد فاریابی سرپرست ریاست صحت باروری وزارت صحت عوامل مرگ و میر مادران در هنگام زایمان را چنین می‌داند:
خونریزی های بعد از ولادت، فرط فشار خون و زردی یا با کلش امراض قلبی است، امراض ریوی است بزن که باعث فوت مادر میشه. عوامل مختلف باعث تشدید از اینا میشه. مثلا اقتصاد خانواده پایین است. در مناطق صعب العبور و دوردست زندگی میکنن، با وقت به مرکز صحی رسیده نمیتونن، متعدد حمل میگیرن، مثلا 10 تا 12 تا ولادت میکنن. دخترها هم که وقتی قبل از 18 سالگی ازدواج میکنن باعث فوتشون میشه.
خانم فاریابی افزود ارقام مرگ و میر مادران 19 سال پیش در سال 2002 به مراتب بیشتر از حالا بود. به گفته او در آن زمان در هر 27 دقیقه یک مادر در وقت زایمان جانش را از دست می داد و در 75% از این واقعات نوزاد نیز جان می باخت. هرچند که نبود تسهیلات درمانی و دکتران در مرکزهای درمانی از مشکلات اساسی دانسته می شود، اما به باور خیلی ها این مشکلات میراث جنگ های چندین سال است که هنوز همچنان ادامه دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده است که آثار باستانی این ولایت در جاهای نامناسبی نگهداری شود. همکارم از ولایت بلخ در این مورد گزارشی دارد که با هم می شنویم.
بلخ روزگار از لحاظ داشته های تمدنی و آثار باستانی همتراز نیشابور، بخارا و هرات بود، اما حالا به دلیل نبود موزیم در این ولایت آثار باستانی اش در انبار نمناک و فرسوده نگهداری می شود. مثل انجیل کهن که باب طلا نگاشته شده و حدوداً 2000 سال قدامت دارد و به همین گونه مجسمه های متعدد بودا با گاو خوابیده که قدامت آن به زمان قبل از اسلام در افغانستان برمی گردد. متیولا کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که این داشته ها و آثار باستانی بلخ در معرض نابودی قرار دارد. آقای کریمی به رادیو آزادی گفت که حکومت باید به حفظ آثار باستانی مثل انجیل کهن، مجسمه بودا و گاو خوابیده و ده آثار دیگر در بلخ توجه کند. او افزود:
در قسمت داشتن یک موزیم معیاری که باید از آثاری که به دست می آید، موضوعاتی که باید اونجا حفظ شود، با تأسف هنوز ما نداریم. آثارهایی که دسترسی ما قرار داره او یک جای بسیار خراب قرار دارند. قطعا ما نگران هستیم که آثاری که در دسترسی ما قرار داره، یک تعداد آثارهای از گذشته تا به حال هست، اگر توجه صورت نگیره شاید اونها تخریب شود و از بین برود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که آثار موجود باستانی نزد این اداره نیاز به رده‌بندی و تفکیک بیشتر دارد. او گفت که هنوز برای نگهداری معیاری آثار باستانی مواد حفاظتی و شوینده لازم وجود ندارد. آقای کریمی میگوید که با کمک سکتور خصوصی حدود 5 ریب زمینی را در شهرک در مزار شریف به موزیم اختصاص دادند. اما او گفت که حدوداً 5 میلیون افغانی پول نیاز دارند. ساکنان و سیاحان در بلخ نیز نبود موزیم در این ولایت را یک مشکل جدی در قسمت شناخت از قدمت و تمدن باستانی این خطه می دانند. حمیدالله اکبری 28 ساله باشنده ولسوالی انجیل هرات می گوید که برای بازدید آبده های باستانی به بلخ آمده است. او به رادیو آزادی گفت که ساحات قدیمی زیادی در این ولایت وجود دارد، اما نبود موزیم در این ولایت باستانی او را متعجب کرد. وی گفت:
نبودی موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتان از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ مدعی است که در صورت عدم ایجاد یک موزیم مجهز در مزار شریف، داشته ها و آثار باستانی موجود در نزد این اداره با گذشت زمان از بین خواهد رفت. رئیس این اداره میگوید که موجودیت موزیم سبب خواهد شد تا آثار موجود نزد مردم نیز جمع‌آوری شده و در معرض نمایش قرار بگیرد. متی‌الله کریمی از کاوش خودسرانه ساحات باستانی و استخراج آثار آن در بلخ نیز نگران است. او گفت که بیش از 130 آبده و ساحه باستانی در بلخ موجود است که اکثرا در نقاط ناامن قرار دارد و به همین دلیل با گونه خودسر کاوش می شود.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
به باور برخی روانشناسان توصیف مواد مخدر در قالب شعر و آهنگ‌ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می‌کند. اما نویسندگان و شاعران مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی مشکل می‌دانند و از حکومت خواهان ایجاد شبکه نویسندگان مبارزه با مواد مخدرند. اینکه نویسندگان در بخش مبارزه با مواد مخدر کدام فعالیت ها را داشتند و چرا شبکه نویسندگان مبارزه با مواد مخدر ایجاد نشده است، در این باره همکار ما با خانم خالده تحسین نویسنده و شاعر مصاحبه‌ای کرده و در نخست از وی در رابطه با نقش نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر پرسیده است.
اگر ما شما هرچه قدره که بگوییم که اعتیاد و مواد مخدر خوب است و بد است و بگوییم اقدر اثر نمیگذاره، تا یه که اگر امیر ما اگر در قالب یک شعر بگوییم، در قالب یک داستانی را بیان بکنیم، حتی در قالب تصاویری که ما بتانیم میره در چهار طرف شهر و دهکده و اینا نصب کنیم، اثرگذاری ازی بسیار زیاد میباشه. از گذشته ها در ادبیات هم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نکوهش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده، وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام قبر به این میرسد که ما داریم می به ساغر و تریاق میزنیم، صاحب میگه که آیا از این هم که در ذلت بیشتر است وقتی که ما در پیاله ختمه داریم و تریاق میزنیم. یعنی در او عصر و زمان یک گپ ناخوش بوده، حتی در پیش بسیاری از مردم کسایی که معتاد هستند برازو بسیار با چشم بد میبینند.
آیا تا حال کتاب و اثر تحقیق در رابطه با اضرار مواد مخدر و وقایع از آن نوشته و نشر شده است؟ شما اطلاع دارید؟
پراگنده وقتی که ما مطالعه کردیم دیدیم که بسیاری از رسانه ها کار کردن، تحقیق کردن، ولی به نظر من یک کتاب و دو کتاب و سه کتاب کفایت نمی کنه، به خاطر که فاجعه حال دیگه در تمام وجود و بدنه سرزمین ما شما ریشه دوانیده. این به یک کار سیستماتیک و کار بسیار اساسی نیاز داره که حکومت باید برازی کار بکنه، برازی بودجه اختصاص بده و نویسنده هایی را که امرای متن زندگی مردم خود آشنا هستند، امرای درد مردم خود آشنا هستند و میفهمند که چه قسم اثرگذار اونا نوشته کنند، از اونا بخواین کلشان یک کمیته تشکیل بتن و در این راستا کار عملی بکنن. باید مردمایی که در دور دسترین نقطه افغانستان در کوچه باغهای نورستان هستن، اونا در کنر هستن، اونا در دورترین محلات بدخشان هستن، باید بر از اونا رسانیده شود که اونا بیخبر میمانن. به این صورت کافی نیست.
به نظر شما علتش چیست؟ چرا اولی چیزی که لازم بود باید کار میشد در رابطه با وقایع مواد مخدر و جلوگیری از مواد مخدر کار نشده، علتش چیست؟
بزرگترین علت شلنگاری مقامات مسئول است. ما مقامات داریم که در نیمی عرصه کار میکنن، کار میشه تا نیست که کار نشه، کار میکنن، ولی کار عملی که در زندگی مردم تغییر بیاره، کار باشه که چشمگیر باشه، این سلنگاریشان است که اینا برای یک سیستم جور نکدن، برای یک بودیجه را که امساله باید اختصاص بدن، اونا از نویسنده ها همکاری بخواین، از هنرمندا همکاری بخواین، یعنی می همکاری را اونا نمیخواین.
برخی از شاعران در سروده هایشان از چرس و شراب توصیف میکنند و سپس این شعرها در قالب آهنگ سروده میشود. آیا فکر نمیکنی که آنان عملا مردم را به نشه تشویق میکنند؟
وقت شاعر میگه که آنقدر مستم که از چشمم شراب باید بیرون، او اما آلت درونی خود به مستی تشبیه کرده، ولی چون برداشت آدم ها متفاوت است، شما او را از یک دید میبینین، من از دیگه دید میبینم، از او خاطر اثرگذاریش بسیار زیاد است. ما شما هنرمندای را داریم که میگن که نچرسی نبنگی قمارباز بچه خاله، باید مردم بر از او کف میزنن، به پا میخیزن، خود از این بسیار اثر منفی داره. یعنی من یک دو تا بیت نمونه بر شما میگم، این شاعر اصلا شاید هدفش قسمی نبوده باشه، او فقط یک تشبیه کرده، ولی این کسی که اگر برداشت منفی از بکنه اثرگذار میباشه. میگه که کی گفته است لبت گل کند گلش قند است، لبت که شیره تریاک صبح المند است. شاعر فقط خواسته که یک توصیف بکنه از معشوق خود، ولی کسی که اینو میره میشنوه و خصوصا اگه در قالب آهنگ خوانده شوه و هنرمند و هنرمند باشه که در دل مردم زیاد جا داشته باشه، و یا وقتی که شاعر میگه که این کج و مش که میروم بنگ مزار خوردم، باز مفرح دیگر از کف یار خوردم، او امالت نشاط و شادی خود بیان میکنه. ولی اگر امیره یک هنرمند ما میخونه و کسایی هستن که آگاهی کامل ندارن، وقتی که نام مفرح و بنگ و تریاک و شراب میشنون، اونا تشویق میشن. از خاطر نیاز است وقتی که هنرمندا سرود را انتخاب میکنن، شعر را انتخاب میکنن، بسیار با دقت انتخاب کنن، نظر به سطح آگاهی مردم که شنونده از اونا هستن، مخاطبشان هستن، انتخاب کنن. این بسیار گپ خوب است و بسیار باید دقت شود. ارسه
برخی از نویسنده وضعیت خوب اقتصادی ندارند، اگر دولت برای آنان حق و زمان مناسب در نظر بگیرد، آیا این کار سبب تشویق آنان به آگاهی همه نخواهد شد؟
نویسنده ما و شما غیر از قلم خود دیگه کدام آیت نداره. وقتی که حکومت، جامعه، اجتماع و خصوصا بخشایی که مسئولیت دارن به قلم از او، به فهم از او ارزش میتن، اینا یک علقه را جور میکنن که دو نویسنده ها باشن، دو شاعرها باشن، دو هنرمندا باشن، که اینا مشترک کار کنن. باور کنین که اگر برای اینا یک کار دوامدار و مسلسل بکنن، این کار اقدر موثر است که ما جلو از فاجعه را اگر نمیتونیم فیصد بگیریم، تا یک عدد بسیار زیاد میتونیم بگیریم.
تعداد زیادی از نویسندگان به شبکه‌های اجتماعی هم دسترسی دارند، چرا از این وسیله برای آگاهی هم استفاده نمی‌کنند؟
اطور نیست که استفاده نکنن. مثلا من خودم وقتی که در شبکه‌های اجتماعی سر میزنم، میبینم که استفاده میکنن، بسیاری‌ها دردای خود نوشته میکنن. حتی من دیروز یک مباحثه را بین دو نفر خواندم، جوان کسی بود که معتاد بود، حالا از اعتیاد دست کشیده، ولی مردم او را آرام نمیگذارن. در زیر پوست که او گذاشته بود، در زیر از او برش کامنت میمونن که بودر پوری چند است. ای خود از این ذهن از او را باز مخشوش می سازه که این خودش یک درد است. مردم نباید او را اذیت بکنن، باید او را تشویق بکنن، باید او را حمایت بکنن، که متاسفانه ما در جامعه خود این مشکلات بسیار زیاد داریم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در هفته گذشته سالیاد اعجوبه موسیقی افغانستان مرحوم احمد ظاهر بود که بیشتر از 3 دهه از افول او گذشت. همکارم به مناسبت این یادهانی گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
آهنگ زندگی، آهنگ زندگی، خانت به گوش من، خانت به گوش من، رسوی عشق کن که تو را بار ستم دکه.
روز دوشنبه که گذشت 24 جوزا مصادف است با 42مین سالیاد درگذشت ستاره تابناک موسیقی افغانستان احمد ظاهر که افتخار تاریخ موسیقی افغانستان بود. در 24 جوزای سال 1325 متولد و در 24 جوزای سال 1358 به عمر 33 سالگی به شکل مرموز به قتل رسید که از زادروز وی 74 سال و از درگذشت وی 41 سال در حال گذشتن است. احمد ظاهر نخستین ترانه‌اش ای بلبل شوریده را در 15 سالگی در مکتب حبیبیه جایی که خودش شاگرد آن بود سرود.
ای بلبل خوش جهان با گل بود از پیمان برخیز بهار آمد با بلبل گل خور کن با بلبل گل خور کن.
فرزاد فرنود شاعر نویسنده و یک تن از جوانان فرهیخته به این باور است که نسل جوان افغانستان همواره کوشیده اند تا گذشته های خوب کشور خود را در موسیقی جستجو کنند و اگر هم اندک خود را در همان فضا دریابند وقت کوچه ها و پس کوچه های کابل را قدم می زنیم و گاه به دیوار از این شهر تکیه می زنیم همه گویای زیست هنرمندی اند که 42 سال پیش مردم را به آزادگی فراخواند و تا چندین نسل دیگر او حافظ گویش سوچه کابلی است و من که اهل ادبیات هستم از این وجه نیز آثار احمد ظاهر را بسیار با ارزش می دانم. به باور فرزاد فرنود انتخاب شعر، تصنیف، کمپوز و موسیقی آهنگهای احمد ظاهر نیز یکی دیگر از ویژگی هاییست که با وجود ضعف‌های زیاد فنی صدای او را از 4 دهه به این سو هنوز هم تازه و امروزی نگه داشته است. انجینر صدیق قیام نیز با فرزاد فرنود هم نظر است و می نویسد من معتقد هستم که انتخاب شعر و آهنگ معرف شخصیت درونی یک هنرمند است. بنابراین در مورد احمد ظاهر همین کافی است که به ترانه های او و آهنگ هایش مکسی کنیم. بانو هنگامه هنرمند نام آشنای افغانستان نیست از نخستین روزهای آشنایی با احمد ظاهر و هنرش یاد می کند. خاطرات من به زمان کودکی هایم بر می گردن. زمانی که هنوز 6 سال داشتم و به دلیل تحصیلات پدرم یحیی شورانگیز در هند زندگی می کردیم. احمد ظاهر هم در آن زمان دانشجو و یکی از دوستان پدرم بود. گاهی که او حین تعطیلات آخر هفته به مهمانی ما می آمد با آمدن احمد ظاهر فضای خانه ما هم پر از شور و صفای آواز و آهنگ های می شد که او می سرود. از همان زمان من هم مثل میلیون ها هموطن ما شفته آواز او بودم و هنوز هم هستم. بانو هنگامه ویژگی های شخصیتی احمد ظاهر را در سرشت پاک و صداقتش تعریف می کند و می گوید احمد ظاهر مرد نهایت مهربان، هنرمند توانا و بسیار پرکار بود. اما خیلی هم نازکتب و اندک رنج. هیچگاه بی‌حرمتی در برابر خود را تحمل نمی کرد و حتی با اندک ناراحتی صحنه کنسرت هایش را ترک می کرد. حس کمک به فقرا و تنگدستان در احمد ظاهر تا حد بود که حتی بعضن پول تمام کنسرت خود را به فقرا می بخشید. شاید همین ویژگی های خاص احمد ظاهر بود که صدای او را از شهرها و روستاها با خود برد و آهنگ های او از مرزهای افغانستان عبور کرد. عزیز هوشنگ عثمانی نقاش، خطاط و هنرمندی که در کابل زندگی می کند با اشاره به همین خصوصیت احمد ظاهر گفت در جامعه سنتی افغانستان احمد ظاهر نخستین شخصی است که صدای عشق و آزادی را بلند کرد. به یقین ترانه های احمد ظاهر که شمار آنها به صدها آهنگ می رسد همین حس را در انسان زنده می کند. با آنکه احمد ظاهر با این نیروی جادویی با لحظه های هزاران انسان همدم شد اما همین نیرو سالها پس از مرگ این هنرمند همچنان سبب خشم گروه طالبان گردید این گروه در نخستین روزهای تسلط بر کابل بر تخریب آرامگاه احمد ظاهر اقدام کردند، آرامگاهی که زیارتگاه عاشقان پاکدلان بود و است. صدرالدین نجم الدین، هنرمند تاجیکستانی، گفته است احمد ظاهر برای من یک مکتب است. پیش از احمد ظاهر هم موسیقی در کشور ما وجود داشت، ولی احمد ظاهر از بود دیگر و کمتر دیده شده فنی هم به موسیقی کشور افزود که می شود به ایجاد فضای افکتی آن هم در آن دوران پرداخت. کریمه شبرنگ یکتر از شاعران معاصر افغانستان که نسلها از زمان ظهور احمد ظاهر دورتر زندگی می کند می نویسد من در این مورد دیدگاه تخصصی ندارم، یعنی به خودم این اجازه را نمی دهم که غیر ساحه کاریم مدعی شوم. اما درباره هنر و محبوبیت احمد ظاهر به عنوان شنونده آهنگهایش عرض کنم که او خلاف جریان آب شنا کرد و این در محبوبیتش تاثیرگذار بوده است. زندگی احمد ظاهر مملو از خاطرات است که در نزد هر علاقمند وی موجود است. شاعر شفیقه دیباج از خاطرات دوران مکتب او چنین می نویسد یک روز هنگام رخصتی از لیسه رابعه بلخی می برآمدم تا به خانه بروم که دیدم جلو دروازه مکتب یک محشر برپا شده و رابندان است. سر و صدا بود و صداهای چیغ و خنده های پر از ذوق و شوق دختران فضا را پر کرده بود. از دختری که نزدیکم بود پرسیدم چه خبر است؟ گفت احمد ظاهر ترمی شد که دخترها جلو موترش گرفتند و امضا می گیرند. من هم سخت مشتاق آواز احمد ظاهر بودم، اما نمی دانم با دیدن آن بیروبار فکر کردم که نمی توانم نزدیک شوم یا حیا مانع شد. به هر حال راهم را گشودم و به خانه برگشتم. فردایش وقت به مکتب آمدم، دو همصنفی ما با خوشحالی داشتن امضای احمد ظاهر را نشان می دادند و با شور و هیجان قصه می کردند که با چی زحمت و با چی قیمت توانستن امضا بگیرند. مرحوم احمد ظاهر به نهایت محبوب دلها بود و است و خواهد بود. همین که یک آلبوم آهنگش به بازار می آمد می خریدم و شب و روز می شنیدم. حالا هم عزیزترین خاطره های زندگیم با آهنگ های او ارتباط دارد. به هر صورت از این عجوبه موسیقی همساله در مجله آزادی هم یاد خیر داریم. روحش شاد و یادش گرامی باد.
از چشم انتظار خلق افتاد، از چشم انتظار خلق افتاد، آهنگ زندگی، آهنگ زندگی خواند بگو.
در این هفته نیز دو جالب داریم، دو جالب آموزنده. جالب اول، بزرگواری را پرسیدن که برای تربیت فرزندانت چه کارهایی انجام میدهی؟ گفت هیچ کاری. درباره پرسیدند مگر می شود؟ پس چرا فرزندان شما چنین خوبند؟ بزرگوار با متانت گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان واقعا راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می بینند، نه امر و نهی های بیهودهی که خود عمل نمی کنند. جالب آموزنده دوم، گنجشک و آتش. گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت. پرسیدن چی می کنی؟ پاسخ داد
در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم. گفتن حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است و این آب فایده‌ای ندارد. گفت شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، اما آن هنگام که خداوند می پرسد زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی؟ پاسخ می دهم هر آنچه از من بر می آمد. دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در سکوت شب. اگر گم شد هر چه هست دوستی نیست. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده، بدرود.